خب عرض کنم که نکته سوم، مدلول این ماکفره چیه؟ تنزیه حضرت از سحری که تهمتش رو میزدن. این آیه میخواد بگه که حضرت از هر گونه سحری منزه بوده. این که هر گونه سحر میگیم، یه وقت از حضرت خودش سحر بلد بوده، از ملائک مثلا هاروت و ماروت گرفته، یا مثلا در یه دوره از شیاطین گرفته، اوراد و اسکار شیاطین رو گرفته به کار بسته، شیاطین جنی رو گفته برین برای من سحر کنین. هر فرضی از ارتباط حضرت سلیمان علیه السلام با سحر محتمل باشه زیرا بهش خورده ما کفره. حضرت به هیچ وجه سراغ این بسا نرفت، نیاز به سحر نداشت. چون ببینید دو تا بحث رو همزمان عنایت کنید، یه بحث اینه که سحر کفره، اون به کنار، یه بحث اینه که اونی به سحر متوسل میشه که کارش تو حالت عادی پیش نمیره. واقعا اگر یک حکومتی با عدالت، عدالت به معنای ته کلمه، اون یزع الامور مواضعها، که چقدر شیرینه، شده حتما مواجه شدید یه جایی یه چیزی از شما دریغ شده، اما دیدید به دقت و جزئیات داره با بقیه هم همینجور برخورد میشه، این شیرینه برا. یعنی مثلا به من میگن شما از این امکان نمیتونی استفاده بکنی، نگاه میکنم ببینم حقا و انصافا اونای دیگه هم که شبیه منن استفاده نکردن و کسایی استفاده کردن که با ما متفاوتن، احساس بدی با آدم دست نمیده، مگه دیگه آدم کله خرابی باشه، من زاغ علیه العدل فالجور علیه عزیز، اونجوری باشه آدم از عد احساس شیرینی میکنه. خب حضرت سلیمان علیه السلام که با عدالت داره پیش میره، برای چی باید متأثر بشه به این چیزا؟ ها چه ضرورت داره، چه دلیل داره، مگه کم و کاستی داره که بره سراغ این حرفا؟ به نوعی داریم حضرت رو متهم میکنیم که او حکومتش، تدبیرش، زمامداریش چه کاستی، کجاش میلنگیده که حضرت میخواد با سحر اون خلا رو پر کنه، کارو پیش ببره. غیر مستقیم حضرت داره متهم میشه. نتیجه آیه، حرمت سحر که سبب کفر میشه. این آیه که حالا بعد باز بهش اشاره خواهیم کرد که به جهت تشریع جایگاه سحر کجاست. سحر از اسباب کفره. تو همین آیه نگاه کنید، در ادامه میفرماید که وقتی که هاروت و ماروت آموزش میدادند، بعد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. ببین ما مایه ابتلای ما اومدیم تو رو آزمایش بکنیم، فلا تکفر یعنی با رفتن سراغ سر کافر نشی. این فلا تکفری که در ادامه اومدم همین بحث رو تثبیت میکنه که به جهت فقهی سر حکمش چیه، که حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد، و از خیلی از کفرهای دیگه بدتره، یعنی برخی از مثلا و از حرامهای دیگه بدتره به خاطر اینکه یه اقتضاعاتی داره. پس اینجا با ما کفر از سلیمان، خداوند دلیل تبری حضرت رو گفت، تهمتی که به حضرت زده بودند رو با اینکه کفر عملی است تبیین کردیم، گفتیم مدلول اینه که حضرت از هر نوع سحری منزه بود، نه فقط سحری که تو این داستان اومده که حضرت اوراد اونا رو گرفت قایم کرد بعد از این استفاده میکرد کارشو پیش میبرد، تهمتی که میزدن غالبا تو داستان اینه، محور داستان معمولا اینه، حالا چیز دیگه هم هست، اما نه فقط این، اصلا فرض کنیم حضرت استفاده میکنه ولی چهار تا جن داره سحر خوب بلدن، بریم فلان کارو با سحر بکنین، خودش سحر نمیکنه میگه سحر کنه، اینم نبود، بین حضرت و سحر هیچ ارتباطی وجود، تنها ارتباط این دوتا با هم اینه که هیچ ارتباطی به هم نداره. و چهارم این که از آیه و از این قسمت آیه در میاد که سحر همانا از اسباب کفر. خب برای اینا مشخص بود چون پیامبر دیده بودن، وقتی پیامبر میاد و معجزه میاره و تحدی میکنه، اینا احتمالاً جنس معجزه رو میبینن، مگر این که یک کسی باشه که امر انقدر بر اون مشتبه شده باشه، یعنی تو عوام مردم ها اینا که دارین، اگه اینا منظورتون یهودی عصر پیغمبره که اصلا در زمان حضرت اگر کسی واقعا گیر سحره افتاده، چون اینا این کار میکردن دیگه، اونا که از هاروت و ماروت یاد میگرفتن یه خباثت هایی میکردن، اگر کسی واقعا گیر افتاده و نفهمیده، خب این میشه چی؟ میشه بالاخره جزء افرادی که نمیدانن و کسی که نمیدونه تکلیفی نداره. اما اینکه عامه مردم اگر با آیه مورد خطاب و توبیخ قرار گرفتن، به این معناست که حضرت سلیمان علیه السلام امر رو بر اونا آشکار کرده. این از چیز میگیم، ما از سیاق میگیم، نه اینکه تصریح کرده یه جایی که مثلا حضرت سلیمان یه کاری کرد به اینا گفت و اونا فهمیدن. معجزه در اون دوران رونق داشت، چیز سحر در اون دوران رونق داشت، این رو قطعی میدونیم. زمان حضرت سلیمان سحر رونق داشته، فلذا احتمال قریب به یقین چون مردم سحر و ابزارها رو ابعاد رو شناختن، ظاهر امر اینی که فهمیدن که یه چیز غیر متعارف غیر مشروعی در جامعه داره مورد استفاده قرار میگیره. ولی با این حال اون بحث الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة، اون همیشه سر جای خودش باقی. بعد در ادامه آیه میفهمد که ولکن الشیاطین کفروا. دقت کنید، همین که میگه و ما کفر سلیمان، حضرت سلیمان کافر نبود. صبر کنید آقا، بالاخره در جامعه اتفاقی داره میفته. اگر سلیمان کافر نبود، اگه سحر رو به کار نمیبست، پس این چه وساطیه در جامعه؟ اینجا خداوند میخواد علت اصلی اون اتفاق در جامعه رو تبیین بکنه. علت اصلی شیاطین کافر ساحرن، نه حضرت سلیمان سلام الله علیه و مثلا شیعیان و همراهان و پیروان او. میفرماید که شیاطین چی شدن؟ کافر شدن. خب این که کافر شدن مدلول شیه و کدوم کفر مد نظره؟ مدلول کفر شیاطین، گفتیم کفر اینجا چند جوره؟ دو جوره، یک کفر عملی، دو کفر اعتقادی. در مورد شیاطین کدوم کفر عملی؟ نه، شیاطین هم خدا رو قبول دارن، شیاطین جنی هم خدا رو قبول دارن، شیاطین هم قبول داره. بله، نه، این که همه فطرتن خدا رو قبول دارن یه بحثه، این که در ادامه آیا فردی میتواند فطرتش را بیدار نکند اون بحث ثانویه. خب مفتور بودن به معنای لزومن عاقبت به خیر شدن، چون آدم موجود مفتور مختارم هست. در مورد شیاطین میگیم کفر عملیه نه اعتقادی. چرا؟ به خاطر این که آنچه ما از سیاق آیات میفهمیم اینه که این شیاطین جنی ضمن این که خدا را قبول داشتن ولی از سحر استفاده میکردن. یه سوال ناظر به نکته که فرمودن، آیا میشه کسی استفاده کننده از سحر باشه و کافر اعتقادی باشه؟ میشه؟ معلوم که میشه. جن یا انس؟ جفتش. ما الان در مورد این شیاطین داریم بحث میکنیم که سیاق آیات و فضاش اینه که کفر اینا کفر اعتقادی نبود، عملی بود. اما اون نه بابا، یه ابلیس ما داریم، یه شیطون. شیطون کیه؟ چه انسی چه جنی. بعضی وقتا خود ما هم چیم؟ خب باشه، ما اگه شیطون بشیم یه کار خیلی توپول. نه بابا، خیلی پیش ندین شیطون رو. من هم میگم الان کارو کنی یه بس بسی الان شیطانم من. شیطون بودن مثل سکولار بودن، ما منافق سلسله مراتبی هستیم، سکولار سلسله شیطان سلسله مراتبی هم هستیم، یعنی توفیق اینکه جزء شیاطین انس باشیم داریم ما، همه ما. حالا خودم من که خب جزء سردمداران و بزرگان هستم، شما خب خیلی خیلی کم و حد اقلی و اینا. این هست، یعنی نمیگم که ما هیچ وقت نمیتونیم بریم به ما، لحظه شیطان انس داده نمیشه. مطمئنین؟ من مطمئنم که خلاف فرمای شماست. خب نه بابا، لازم نیستش که یک مدت طولانی باشه بعد در یک روزی بریم سردوشی بزنیم، ابلیس بزنه بگیم نمیدونم از شیطان اکبر مثلا جانم فدای شیطان فلان، اون که لازم نیستش که اتفاق بیفته. خب آره، خب بس اینه که وس الان بس ما اون نیست، محل نزاع اینه که اون وس چجور محقق میشه. تحقق اون وس ناظر به تشکیکه، کاملا محتمله. شیطونه 5 دقیقه ای انسی، شیطون مستمر انسی، میگوسه هم علت دوامه. وقتی ما یک کسی داریم وسوسه به گناه میکنیم چیکار داریم میکنیم؟ جز جنود شیطانه اون موقع. من میگم که ببین حالا کار حالا ایبی نداره دیگه، مثلا از چیز که نیستش که، بانکو که نزدیم که، باشم این آدم پول شهر رو حلال به دست نیاورده، باشم ما حالا من الان عنوان من چیه؟ وسوسه‌گری که شیطان است، شیطان پنج دقیقه، شیطان پنج دقیقه میشه بفهمید تفاوت وسوسه‌گر با شیطان چیه؟ مجموعه کاره که شیطان انجام میده چی هست؟ غیر وسوسه.
بفهم. منظورش اینه که شیطان باید حتما اعتقادی هم داشته باشه که از قصد بره، یعنی جاهل نباشه.
نه اینا جاهل نیستن، کفر عملی با جهل همرانی. من جهلی نه، ما واقعا با علم داریم این کارو میکنم، میگم اعتقاد ندارم ولی با علم این کارو میکنم، ولی ظاهر کردم گاهی اوقات این عمل تو اعتقاد پیش میاد، با علم، با جهل نیستش که، کاملا با علمه. حالا بالاخره اینم یکی از اوصاف و چیز تزیینات ما ممکنه بشه. عرض کردم این به شدت مشککه، یک کسی 5 دقیقه نقش شیطان رو بازی کرده به همون میزان شیطان که این آیه نه، کلن ما از آیات و روایاتی که در مورد حضرت سلیمان و شیاطین زمان او، یعنی اجنه‌ای که در خدمت حضرت بودن و بعد این کارا رو کردن، از آیات و روایات در میاریم، هیچ جا از اینها انکار خداوند رو نمیبینیم. خب ولذا ما تو دنیا میگیم قریب به اتفاق مردم مشرکن، حتی مؤمنین غالبا کافر نیستن. میگه و ما یؤمن و اکثر هم این مؤمنین ها، و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، یعنی واو هم حالیه در همزمان مشرک هم هستن. آه خیلی سخته که خب هستیم دیگه، کسی که تو رفتارش حرکت یه طوریه که چیزی رو در عرض خدا میبینه و قرار میده مشرکه دیگه. ببینید بعضی وقتا کلمات خیلی سنگین میشه، بقولشون خب شیطان ابلیس رو گرز نکردم که، آره بدتر چی؟ خب اشکال نداره، کفر عملی نه کفر اعتقادی. خب الان اینا کافرن، ولی میخوام بگم مؤمنین هم در حالی که مؤمنن میتونن مشرک باشن. خیلی عجیب نیست که مؤمن مشرک باشه، ما اگه کلمه مشرک خیلی کلمه بدیه. خب خداوند همه گناهان رو میبخشه غیر از شرک. خب الان چجوری جمع کنیم؟ خدا گناهان همه رو غیر از شرک میه، اکثر مؤمنین هم مشرکن. آقا چی دیگه بریم بابا، کدوم شرک، کدوم مرتبهش، دوام شرک، عمق شرک، انواعش، همه رو باید با هم ببینیم. فرض کسی ما گفت ای شیطان مشرک سکولار، باید بگیم ارادت دارم. چیز خاصی نگو، جز منافقم بود تو این بحثا، توی جاذبه دافعه به نفاقمون رسیدیم، توی علل گرایش مادیگری به سکولاریزممون رسیدیم و ماتریالیسم، الان به شیطان بودن رسیدیم. قرآن که گفته مشرکم که هستیم، الان دل شما بگین چی نیستیم. اما درجات داره دیگه، که میگن مؤمن در یک لحظاتی از ایمان خارج میشه. خب نباید بپرسی انا که نمیشه. به نظرم تو چند لحظه دیگه این اختلاف این دو عالمه دستان در کار، کار رو بجایی باریک میکشونه. خب فاصله هوشمندم رعایت کنی شما، خیلی صمیمی. آره آرومتر کلی گذشته، هنوز به ما لاکن شیاطین نیستیم. چشم نه تو بس و سوال بذاره، سرعت بسمون رفت بالا. خب
بعد گفتن که بس
باز قطعه نه، اینا رام حضرت بودن ولی طبعا زندگی مسالمت با انسان ها نداشتن، چون اصلا سبکشون و استقرارشون و ابعادشون اینا فرق میکنه. آره آره، یعنی شیاطین جنی که در خدمت حضرت بودن تو اون دوره که در خدمت بودن کارهای خوبی انجام میدادن، اما اینکه بعد حضرت بلافاصله دنبال ملغ زدن راه افتادن یعنی چی؟ یعنی اینکه تا نباشد چوبه تر بودن. مگه وصله که از جای دوربین اینجوری رد میشه؟
برداری نمی‌کنه.
خب عرض کنم که کجا بودیم؟ فکر کنم رسیدیم اول اینکه گفتیم کدوم مدلول رو گفتیم، درسته؟ کفر شیاطین کفر عملی بود نه اعتقادی. اما کدوم کفر مد نظر اینجا؟ یعنی اینا کارهای مختلفی میکردن، کدوم کفر رو میخواید بگید؟ یه احتمالاتی در مورد کفر اینا داده شده. یک، اینکه جعل سحر میکردن، کتاب تدوین میکردن، یعنی اون مجموعه از کار و وردها و اینا رو جمع میکردن و استناد میدادن به حضرت، میگفتن کی اینا رو گفته؟ حضرت سلیمان گفت و مثلا حضرت بعد. تعلیم و آموزش سحر، استخدام و بکارگیری سحر، یا مجموع سه تا عمل با هم، کدوم یکیشه؟ بله توی این لحظاتی که اینترنت قطع میشه بچه ها کلاس رو نگه میدن، یعنی به من میگن که اینترنت قطع شده، من ساکت میشینم یا همجوری حرفای خارج از کتاب و اینا میزنیم واسه رسندرکاران و نمیدونم اینترنت و اینا. موقع که قطع میشه من واسه ادامه نمیدم، نگران نباشید. خب عرض کنم که این که کدوم کفر مد نظره، گفتیم مدلول کفر عملیه نه اعتقادی، اما کدوم کفر مد نظره؟ یه احتمال اینه که اینها سحر رو جعل میکنن، وزن میکنن، ازش چیز میز درست میکنن، مجموعهش رو جمع میکنن، بعدم به حضرت سلیمان علیه السلام نسبت ناروا میدن، میگن سلیمان اینا رو راه انداخته و حضرت رو متهم میکنن به سحر و ساحری. این در سوره مبارکه سبع آیه شریفه 14 که قبلا اشاره کردیم ذکر شده، جزء 22 سوره مبارکه سبع. خیلی بعدشه، جزء 22. آوردین؟ خب تو آیه میفرماید که فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موت الا دابت الارض تاکل من ساعته. گفتم که وقتی از سلیمان سلام علیه از دنیا رفتن به اون عصاشون تکیه داده بودن، اجنه نفهمیدن، موریانه اومد عصا رو خورد، وقتی که حضرت افتادن اینا فهمیدن که ایشون از دنیا رفتن. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. اینجا اجنه فهمیدن که هیچ علم غیبی ندارن، ولی خواهدی از دنیا رفته هم از قبلش میفهمیدن هم همون موقع. یعنی اگه این موریانه نمیاد اثار نمیخواد، اینا تا کلی وقت بعد متوجه نمیشدن. این آیه چه ارتباطی به موضوع داره؟ اینا وقتی که حضرت سلیمان از دنیا رفت مجدد بساط خودشونو بساط رو پهن میکنن، شروع نمیکنن، خب بساطشونو بساطشونو پهن کردن، بازم نمیکنن بساطو، پهن میکنن بساطو، بساطشون رو پهن کردن و دوباره شروع کردن. این کاری که انجام میدادن نسبت میدادن به حضرت سلیمان، آره اینا از کار مورد تایید حضرت سلیمان. قبلا هم عرض کردم کاری که شیاطین میکردن، یا میگفتن ما کاملا با پیامبر همکاریم، ما سلیمان اصلا نحن روحان علی لا بدنا، یا میگفتن با هماهنگی حضرت داره این کار میشه، حضرت اجازه این کار رو صادر کردن. اولین کار این بود که اینا رو جمع جور کنن، مدونش بکنن و استناد بدن به حضرت و این تهمت ناروا رو بزنن. این یه مستاق از کفر. آقا این مد نظره، سب کنید. دو، تعلیم و آموزش سحر. سحر از اون چیزایی نیستش که شما یه دو صفحه بنویسی بدی به یه نفر بگی اینا بخون، بعد که خون دیاری بگه تو تبدیل به قناری شو، تو تبدیل به مثلا عقاب شو، تو تبدیل به مثلا مرغش شو. اینجوری نیستش که، خیلی کار داره. یعنی شخصیت ساحر و بعد میرسیم انشاءالله تو همین جلسه بحث سحر، شخصیت اون ساحر و اون قوه اراده و قوت ارادهش کاملا تو سحرش موثره و لذا سحر کار هر کسی، ولو اینکه کسی بیاد کلی هم چیز نیست بهش بگیم، ساحری یه مایه اولیه از خود فردم میخواد. یعنی آدمه مثلا این کسی میگه دستت بده فالت بگیرم، اینا که میدید این کار رو میکنن، اینا از ذریب هوشیه بالایی برخوردارن. آدم خیلی و همجور باید چیز میکنه، یه حرف میزنه، دو تا کلمه که بگی او تا ده تا کلمه دیگه خودش میچینه. یک دو وقتی باید حرف میزنه به شدت تو رو تحلیل میکنه که از کدوم حرف خوشت میاد، از چی بدت میاد، واکنشاتو میبینه، حتی دستتو گرفته به دمای بدن دق... ولی آدم خنگی باشه دستو میگه کف دستو یه 18 داریم یه 81 دیگه 81 18 چیزی نمیشه فهمید که او این کار از کلش کار میکنه، داره یه چیزی رو بالا پایین میکنه، همجور حرکی که نمیتونه به جنبندی برسه. تعلیم و آموزش سه دوم کار بود که اینو انجام میدادن. سه ارتباطش اینه که اینها بعد از این که میگه فرما خرت و از این که آشکار شد اینا فهمیدن هیچی بلد نیستن، خب میگیم چیکار کردن؟ هیچی، همین که فهمیدن حضرت دنیا رفته دویدن و اگر چیزی داشتن ورداشتن پیدا کردن، از اون طرف شروع کردن اینا رو در اختیار مردم قرار دادن و گفتن اینا کی داده؟ حضرت سلیمان، در حالی که حضرت دنیا رفته بود. نه از غیبش اینو در نیاوردیم، از این که اینها بعد از وفات حضرت سلیمان سلام الله علیه چی کار کردن. اون کار اولی بعد وفات حضرت، چون اگر حضرت بود که جرات نمی‌کردن این کارا رو بکنن، که این حضرت اینها رو به استخدام گرفته بود. سوم این که نه اون اولی و نه تعلیم، بلکه اجنه و شیاطین سحر رو به کار می‌گرفتن. کفر عملی اینها در استخدام و بکارگیری سحر بود، به این معنا که سحر رو به کار می‌بستن، کار رو پیش می‌بردن، افراد رو مسحور می‌کردن و اون منافعی که از سحر برای ساحر کسب می‌شد رو به دست می‌آوردن. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم چیه؟ احتمال چهارم مجموع سه تا عمله، یعنی هم اون کار جمع‌آوری و تدوین و دروغ استناد به حضرت رو مرتکب شدن، هم تعلیم و آموزش رو، هم استخدام و بکارگیری رو، همه رو با هم انجام دادن. احتمال سوم میگه هر سه تا و میگیم همین نظر چیه؟ اولاست. این بهتره. چرا بهتره؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه اگر که شیاطین دنبال شیطنت باشن، دلیلی نداره که به یکی از این کارها اکتفا بکنن. همه این کارها چیه؟ با همه و همه کارها اقتضای شیطنته. شیطان هم اون انتصاب رو انجام میده و متهم میکنه، هم اون بحث تعلیم آموزش رو انجام میده که مردم یاد بگیرن به هم لطمه بزنن، هم به کار میگیره که منافع شیطانی خودشو محقق بکنه و کار شیطانیشو پیش ببره. لذا هر سه تا کار با هم الجمع مهما امکن اولا من الطرح. اگه یه جایی میشه بین چند تا گزاره جمع کرد، بهتر از اینه که بگیم یکیش دوتاش یا مثلا چند تاش، همش با هم اگر که امکان داشته باشه. ولکن الشیاطین کفروا. خب یعلمون الناس، خب این در 89 دقیقه رو سوالی که اومده رو جواب بدیم که بعد استراحت برسیم به اون عبارت یعلمون الناس از سحر. اولا که بنده در اون حدی نیستم که با مطرح کردن من مهر تایید به کسی بخوره. یک دو این که ایشون از بزرگان دراویش نیستن. ببینید این افرادی که این دوره میبینید، همین که الان این رهبرشون که اخیراً از دنیا رفت، شما اسمشو توی گوگل بزنید بعد برید آپارات فیلمایی که ازش هست ببینید، از نماز خوندن، از قرآن خوندن، هر اصلا واقعا انسان شرمش میشه که چطور یه آدمی که حتی قرآن از رو غلط میخونه، تو نماز کار عجیب غریب میکنه، این چطور بالاخره میشه بزرگتر یه فرقه یا اینجور برش سرکله میشکنن و فلان. اینا به خیلی از افراد خودشونو منتسب میکنن، اما اون افراد با مشی و مشرب اینها لزومن همراهی همسانی ندارن. رضا آیت الله جوادی حفظه الله در تسنیم میارن نظرات این فرد و احتمالاتش رو مطرح میکنن. صرف این که کسی به نوعی دراویش مثلا خودشون به اون میچسبونن، یا اون مثلا یه علاقه و ارادتی مثلا ویژه به امیرالمؤمنین داشته، یا به نوعی اهل بالاخره یه از کار و اورادی بوده، این به این معنا نیست که همه اینا یکسانن. یعنی وقتی میگیم درویش، واقعا یه گستره ای رو در بر میگیره که من آدمهای درویش مسلک عارف، یعنی عارف حسابی دیدم، یعنی رأیت و بعینیت که صاحب کرامته، این رو دیدم. لذا در مورد هر کی که نمیدونم سلطان علی چیزی به کار میره، درویشی به کار میره، این لزوماً به معنی که اون فرد آدم منحرفیه و منتسب و متصل میشه به این دراویش گناوادی به این معنا نیستش.
لطفاً راجع به فروش کبیر برامون صحبت کنید. آیا زرقرنه
میدن؟ الان میشه اول یه سوال من بپرسم، ایشون چی شد یاد کوروش افتادن تو این آکیر باگیر؟ عرض کنم که در مورد کوروش، خب علامه، یعنی بحث کاملتر تو این موضوع رو علامه مطرح کردن ذیل آیات مربوط به ذوالقرنین. اونجا علامه فروز مختلفی رو مطرح میکنن که ذوالقرنین کی بوده، احتمالات رو مطرح میکنن، رد میکنن. به کوروش که میرسن، در نسبت ذوالقرنین با کوروش علامه مطرح میکنن، خیلی رد و نقد نمیکنن. اما به منابع دیگه که نگاه میکنیم، میبینیم این احتمال خیلی قابل تقویت، قابل رد از یه جهت نیست، قابل تقویت و تثبیت هم نیست. یعنی یه احتمالیست با یه درصدی که شاید باشد شاید نباشد. لذا اینکه آیا کوروش همون ذوالقرنینه و پیامبر الهی بوده و اینها قابل تأیید نیست، انقدری که من میدونم، مگه اینکه حالا کسی بره کار تحقیقی و علمی جدیدی بکنه و به نتایج جدیدی برسه، ولی انقدر که من دیدم خیلی قابل تأیید و اتقان که بشه روش وایستاد نیستش.
گفتن که من از شما خواهش کنم که اگر ممکنه زمان کلاس رو کاهش بدین، چون کلاس مجازی 320 دقیقه هم قطع میشه وسطش، یه مقدار خسته کننده است و تمرکز کلاس حضوری نداره.
اولا این که 20 دقیقه وسطش استراحت میدیم، لذا کلاس 3 ساعته. ثانیا این که هی قطع و وصل میشه، بعضی از جلسات ما یک بار هم قطع نداریم، یعنی از اول تا آخر کلاس داری پیش میاد، اون جلسه به خاطر اینترنت قطع شد. سوم این که مقام وجودی جناب ما و جذابیت مطالب ارائه شده از سوی ما ورای این بحث است. چهارم این که بذارین کارمون رو بکنیم، یعنی بحثمون عقب میفته دیگه. حالا هفته یک بار زیارتتون میکنیم به صورت مجازی، سعی میکنیم که انشالله بسی جوری ارائه بشه که از چیز نیفته، از رونق خیلی نیفته، زمینی که شاید افرادی باشن لزوماً این نظر رو مثلا حالا مد نظر نداشته باشن.
گفتن که چند روزی در فضای مجازی صحبتی از آقای ماندگاری پخش شده که خانوما باید حقوقشون رو بدن به همسرانشون و رسول خدا صلی الله و اهل بیت علیهم السلام به این کار راضی هستن، لطفا نظرتون رو بفهم.
من غلامی هستم، غلامی ماندگاری. خب از خود ایشون سوال بفرمایید. ما جایی ذوقی شاید مثلا کسی بگه من توصیه میکنم به خانوهایی که مثلا شاغل هستن در این ایام، اگر همسرشون کاری داشته که از کار بیکار شده و مشکل برخورده، کمک بکن، میتونیم توصیه بکنیم، اما ما در مقامی نیستیم که واجب بکنیم یه چیزی که واجب نبوده رو، یا حرام بکنیم چیزی که حرام نبوده رو. نمیدونم از خود ایشون باید سوال کرد که چی تو ذهنشون بوده. لطفا آهسته خوانده شود کد 313. اون قسمت اول میگه که یه کسی که تو این فضا هست، نمیدونم اگه واقعا طرف این کاره بوده خب میتونه ابطال کنه، اگر نه این که شما اهل توکل و توسل هستید و بابی رو برای ورود سر مثل گناه باز نمی کنید، نگران نباشید. نکته بعدی، نه اگر که وظیفه شما اون وظیفه بالاخره پزشکی هستش، این اولاست نسبت به آنچه که فرمودید، خب اون باید کم کم حل بشه دیگه. نکته سوم، اینجا حتی مقدور توریه کنید، یعنی اگر که مجبورید به خاطر این موضوع توریه بکنید، ولی اگر یعنی صریح پرسیدن، این از اون جایی که مصلحت اقتضا میکنه. اگه واقعا شرایط به صورتی که هیچ راه برون رفتی نیستش، از باب مصلحت حتی مقدور، ولی سعی کنید توریه کنید. تمام شد سوالات؟
نه
بهشون به همه تو اون کلاس انقدر چیز جا میمونه، ده بار آقای نوراللهی بنده خدا اعلام میکنه هیچ کی نمیاد بگیر و اینا، ساعت ببندید دستون لذت شو ببرید بعد صاحبش پیدا شه. در مقام آشنایم گاهی فردی
هست که اطمینان داره به اهل سحر و گرفتن دعا و جادو در امور مختلف است و برای سایرین از این طریق قرارداد بدخواهی میکنه. در مورد این اگر مثلا در مورد ازدواج مشکلات عجیبی پیش می آید که شک میکنیم شاید از طرف این فرد جادو و دعایی در امور ما اتفاق افتاده، چه باید کرد؟ آیا مجازیم به فردی مراجعه کنیم که این دعا را باطل کنند، یا فقط با دعا و درخواست از خدا باید این سحر را دور کرد؟ این ذکر یا آیا ذکر یا سوره و دعایی هست که با خواندن آن این موارد باطل شود؟
مقدمه حالا در مورد سحر در ادامه میرسیم انشاءالله، تا این جلسه بخشش رو بتونیم بگیم. در مورد سحر ما مأموریم در درجه اول که باب ورود و تأثیر سحر ببندیم که اشاره خواهم کرد. خب این موثرتره. اما اگر یک کسی در یه جای مطمئن شد که سحری در مورد او واقع شده و محقق شده، خب بله، اگر مطمئن شدیم به یک کسی که مطمئنیم این کار است و توان ابطال داره مراجعه میکنیم و درخواست میکنیم، چون همونطور که ما ساحر داریم مبتلا سحرم داریم. اما من ندید عرض میکنم، نمیگم 100%، در 99 و 90 و پلقی درصد موارد ما دچار احساس سحریم، سحری در کار نیست اصلا، کلن ما اینجوری شدیم. مثلا میگم که مثلا ساعت چنده، میخواد برگردونه این ساعت، مثلا یکم سر میخوره میره اونور، نمیگم منو سحر کردن، بابا این بند ساعت گشاد، ساعت تو دستت میچرخه، چه ربطی به سر داره؟ چرا مال بقیه نمیچرخه؟ چون بندشون بزرگ نیست. چرا بند بقیه بزرگ نیست؟ چون وقتی خریدن یکی دوتا از دوناشو در آوردن اندازش. چرا من این کارو نکردم؟ خب چون شعور نداری. چرا اینقدر خودی به خودتو به سر متهم؟ ما در ادامه خواهیم رسید، خواهش میکنم انقدر نگین منو سر کردن. دیروز پیروز زحمت بس چشم زخم بود، گفتم من خواهش میکنم همه یه فرصتی بذارن چند لحظه جلو آینه بایستن و یه گزارشی بدن از مواردی که احتمال داره چشم بخوره. حالا مثلا جلو آینه، حالا چی چشم میخوره؟ تو آینه نگاه کن، چیز خاصی نیست. این نیم رخ دقت کنی، این نیم رخ اینا آخه چی ما رو میخوان چشم بزنن؟ اینقدر این عرض خواهم که در ادامه این تلقینه باب ورود سحر ها. اگر میگی منو سحر میکنن، ساحر میتونه سحرت کنه. اگه بگی همین گفتنه، همین گفتنه، آره به همین میرسم انشالله. خیلی خوب رسیدیم به نیم. بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه سوالات رو بفرمایید.
در بحث مشاغل حقیقت روزمره آن کار با قوانین موجود فاصله زیادی دارن و در عمل نمیتوان به تمام قوانین موجود در آن شغل پایبند. به طور مثال در داروخانه مراجعین در خیلی موارد پول، زمان یا امکان مراجعه به پزشک را ندارن و با مراجعه به داروخانه دارو دریافت می‌کنن که گاهی فروش آن دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است. تکلیف در این شرایط چیست؟ درآمد به دست آمده از این مشاغل حلال است؟
قانون قانونه، یعنی اگر که قانونا داریم که یه دارویی بدون تجویز پزشک نباید داده بشه، نباید بدن دیگه. آره، این که خط قرمزش مشخصه. گاهی اوقات میگیم این مبهمه، خب مبهمه، اما اون جایی که مشخص شده، یعنی بالاخره با توجه به یه مصالحی یه قانونی وضع شده که یه دارویی همینطوری به مردم داده نشه، حالا یا ضرر داره، حواشی داره یا هر چیز دیگری. اینجور وقتا باید چیز کنیم دیگه، باید به قانون و قاعده پایبند باشیم و خلافش عمل کردن محل شبهه است دیگه. حالا اینکه حرام میشه یا نه، اونو از مرجعشون بپرسن که مثلا اینجور کارها آیا درآمد انسان رو حرام میکنه یا یه جور مثلا شبهه و کراهت ایجاد میکنه.
اونایی که دعا میگیرن هم که مشکل حل کنن، همون سه حساب میشه؟
نه، دعا میگیرن که مشکل حل بکنن، یعنی دارن یه مشکلی که به وجود اومده رو برطرف میکنن. برطرف کردن سحر حساب نمیشه. اگر که کسی سحر شده باشه، این کار میشه ابطال سحر. خود سحر نیست، چون سحر غیر از بحث ابطال، دو فن مختلفه با مبادی و مبانی متفاوت.
آیا هاروت و ماروت سحر بد را آموزش میدادن یا اینها از سحر به نفع بد استفاده میکردن؟
اینا بد استفاده میکردن، ولی میرسیم در مورد آموزش هاروت و ماروت که اونها چی میگفتن، ولی اینا خلافش میرفتن سوء استفاده میکردن.
سوالم اینه که آیا سحر خارج از نظام علی معلولی است؟ اگر خیر، در نظام فاقه و تکوین چه تفاوتی بین سحر و معجزه است؟
اولا که در نظام علی معلولی است میرسیم، تفاوتش یه سه تا تفاوت دارن که عرض خواهم کرد.
گفتن که لطفاً مثالی برای آیاتی که سیاق کفر عملی شیطان است را میفرمایید؟
کفر عملی شیطان؟ نه، ما در مورد ابلیس صحبت نکردیم، در مورد شیاطین بحث کردیم. گفتیم که ما در مورد شیاطین جنی که در خدمت حضرت سلیمان علیه السلام بودن و بعد با سرکارشون رو پیش می بردن، فضای کفر عملی است نه کفر اعتقادی، چون مطلبی مبنی بر این که آنها خدا را منکر بودن وجود نداره. در مورد شیطان بحث نکردیم، ما در مورد شیاطین جنی مذکور در آیه عرض کردیم. شرک اینه که طرف خدا رو قبول داره، برای خدا یه عدلی قرار میده، یه همنشینی توی کاری، حالا از این که بگه یه خالقی در کنار خدا داریم، تا این که یه مؤثری در عالم غیر از خدا داریم، تا این که از یک کسی غیر خدا چیزی طلب میکنه مستقلا. کفر اینه که طرف خالقیت خدا رو انکار میکنه. مشرک خالقیت خدا و وجود خدا رو انکار نمیکنه. میرسیم مفصل در مورد مفهوم سحر و ابعادش و اینا در ادامه توضیح خواهیم داد.
اون تیکه که گفتن که ما همه مشرک هستیم و خدا هم تنها گناهی که نمیبخش شرک شما فرمودین، این دو چگونه با هم جمع میشه؟
گفتم اون شرک، شرک دائمی عقیدتیه، این شرک شرک موقت عملیه. شرک ما چه شکلیه؟ شرک ما اینه که آی دکتر اول خدا دوم شما، این شرک ماست. این شرک های عملی موقت با شرک عقیدتی دائم و مستمر رو هم فرق میکنه. اون شرک دائمی اعتقادی مستمر رو خدا میفهمد نمیبخشن، اما شرک عملی موقت رو اگه بعدش توبه کنیم و اینا، انشالله خدا از سر تقصیراتمون بگذره. اولا که آیات بسیار واضحن، یعنی انسان ترجمهش هم بخونه متوجه میشه. اما یه چیزی در قرآن هست، قرآن سهل و ممتنع. یعنی چی؟ ضمن این که از همون صورت ظاهری سادهش من میتونم یه برداشتی بکنم، لایه‌ها و معانی پیچیده‌ای داره، هر کی به اندازه توان و عمقش میتونه از اون بهره برداری بکنه. لذا حضرت امیر سلام الله علیه اینجور نقله که قرآن باطنی داره، هر باطنی 70 باطن، هر باطنی دوباره هوای از سایر اهل بدل مسلم اینجور نقله. این باطن هی پیچیده و پیچیده تر میشن. اما فرض کنید کسی سراغ این باطن و تفسیرها نخواهد بره، یکی ترجمه قرآن رو نگاه میکنه، یه ترجمه ساده میفهمه، یکی سراغ تفاسیری میره که نکته‌ای گفتن مثل تفسیر نور میفهمه، یکی یه ذره مفصل تر میخواد میره نمونه میفهمه، یکی میره به ذره تفسیریتر و جدیتر قرآن به قرآن المیزان میخونه، یکی عمیقتر و مفصلتر میخواد میره تسنیم میخونه. این به این معنی نیستش که اگر یک کسی که هیچ اطلاعاتی نداره تسنیم و نفهمید، یعنی قرآن پیچیده است. قرآن برای هر کسی به اندازه میزان درک و فهمش داره مطلب داره، ولی لذا میگیم سهله، ساده است، در این حال ممتنعه، هر دو رو با هم داره.
پس چرا نفهمیدن که حضرت سلیمان از دنیا رفتن؟
خارج از کون و مکان بودن به معنی داشتن علم غیب نیست دیگه. آیه تصریح میکنه، آیه میگه غیب ندارن، اونها محدودیت های زمان و مکان و بعد و اینا رو ندارن. آره، اما اینکه آیا به علوم غیبی هم مجهزن، اینطور نیستش. نداشتن محدودیت به معنی اشراف به علوم غیبی نیست. فکر ما رو نه، فکر رو نمیتونن، اما اینکه تحلیل کارهای ما یه قوتی پیشبینی رو ازشون بده، آره، جنی و انسی هر دو میتونن. قوتی پیشبینی که یه جای مطابق واقع من کار در میاد، اونو میتونن.
لطف میکنیم بفرمایید راهکار افزایش صبر و کنترل عصبانیت چیه؟
افزایش صبر
و کنترل
عصبانیت. مرحوم نراقی در معراج ساده مفصل توضیح میدن، راهکارهایی هم میگن، اما کلیت صبر اینه که صبر از خود صبر در میاد، نه از چیز دیگری. بارها عرض کردم موقع که در حالت چیز هستیم، در حالت آرام هستیم، فکر بکنیم که موقع که عصبانی میشیم چه شکلی میشیم، چی کار میکنیم، چی میگیم، چی از ما سر میزنه، این مؤثر یک. دو، بد نیست آدم یه وقتی مثلا خودش از رفتار موقع عصبانیت خودش صوت و تصویر تهیه بکنه. یعنی اگه شده حتی من میدونم که دائما عصبانی میشم، گوشیم رو حالت ضبط بذارم تو خونه 5 ساعت ضبط بکنه، توش 2 تا عصبانیت در میاد، بشینم گوش کنم ببینم چی گفتم موقع عصبانیت، چی گفتن که من عصبانی شدم، واقعا مطلبی که موجب عصبانیت من شد در حدی بود که اینجور من برافروخته بشم و واکنششون بدم. ولی از اون طرفش موقع عصبانیت همه بس اینه که توصیه بین شده که موقع عصبانیت کاری انجام ندید. حالا این ایام بالاخره به مناسبت قرنطینه افراد بیشتر تو خونه، من تعجب نکردم، متأثر شدم، متعجب نشدم که در فرانسه 36% آمار خشونت خانگی بالا رفته. خب این علامت چیه؟ یعنی واقعا یه بس عاطفی داره. بس عاطفیش اینه که آدم واقعا کسی رو دوست داشته باشه، آیا مرتکب ضرب و جرح او میشه؟ مرتکب بی احترامی و توهین و تحقیر او میشه؟ یه طرفش اینه که یعنی اینقدر آدم ها بی برنامه و بیکارن که تو خونه که قرار میگیرن هیچ کاری برای انجام دادن ندارن جز پریدن به هم و درگیری و دعوا. اینا کشور ما هم از این قاعده مستثنی، چون شنیدم که چین بعد از این که اون ووهان چیزش برداشته شد، قرنطینه خانگیش برداشته شد، یه باری آمار طلاقش عجیب غریب رفت بالا، یعنی کلی مراجعه کردن برای طلاق. این 45 روزی که این 10 میلیون نفر تو خونه هاشون قرنطینه بودن، انگار خیلی ها بینچه رسیدن که به درد زندگی با هم نمیخورن، اومدن طلاق بگیرن. این اتفاق افتاد. اما ماها بالاخره مزینیم به یه فرهنگی، به یه دینی. خب تو خونه یه ساعتی رو میتونیم با هم باشیم، مثل موقع نهار و شام و صبحانه، و یه موقعی با همدیگه فیلم هایی رو تماشا بکنیم، به مناسبتش با هم صحبت هایی بکنیم. از اون طرف هم هر کی برای خوش خلوتی داشته باشه، بخاره شما هیچ کاری نداری، کاری از قبل مونده باشه بخوای بخونی، بنویسی، انجام بدی، بپردازی، بسازی، بهش فکر کنی، خب اینم میشه راهکار. لذا این ایام اگر روحیه کم صبری و عصبانیت دارید، بیشتر مراقبت بکنید که خدای نکرده به واسطه تندخویی ما این ایام قرنطینه به دیگران سخت نگذره. حالا برای بعضی سخت میگم، برای من که حقیقتا یک ایام عروسی کاملی است، یعنی واقعا انقدر خوش میگذره که قابل وصف نیستش. نه بیماری ها، اینکه تو خونه این و کسی با آدم کاری نداره، الحمدلله همه چی تعطیل شده، این خیلی فوق العاده است. حالا یه کسی میگه نه آقا این برای یکی مثل شما فوق العاده است، بیکاری بشینی نمیدونم کار انجام، یه کسی که حالا خیلی بیکار نیست مثل ما کار مهمتر انجام میده، یه جور دیگه این فرصت رو تلخ نکنیم برای بقیه، چون که این بیماری یه بحث نمیدونم اپیدمی و اوجگیری و کنترل و مدیریت داره، یه بحث ریشه‌کنی داره، چیزی به نام ریشه‌کنی رو ما حالا زیارت نمی‌کنیم. فلزا صبر کنیم و انشالله آمادگی و تحمل رو ببریم بالا.
در زمان حضرت سلیمان شیاطین سحر رو انجام میدادن؟
نه دیگه، زمان حضرت سلیمان علیه السلام حضرت اینا رو در بند کرده بود و به خدمت گرفته بود. با وفات حضرت دوباره روز از نو، روزی از نو.
توجه به اینکه مجد شده میتونن
نه دیگه، الان که ما وسط دوریم، این جلسات تو همینجوری گوش بکنن اگه دوست داشتن. انشالله اگر مهر ما زنده بودیم و سطح جدید آغاز شد دیگه، اگه دوست داشتن حضوری بیان. ولی این جلسات که باز دیگه، بعضی از بچه‌ها حتی گفتن با خانواده‌هامون می‌بینیم که مشکلی نداره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دیروزم گفتم، گفتم قبلا تو کلاس‌ها میگفتن که مثلا التماس دعا، بعدن میگفتن که دعا کنی، بعدن میگفتن که اگه ممکنه تو کلاس مثلا آخر کلاس باشه. یه ذره اومدیم جلوتر میگن همین الان باشه. الان به جای رسیدیم که میگن الان چی باشه، یعنی نوع جنس رو هم تو دعا تعیین میکنه. این مزاح بود، یه موقعی تسرد نشه. خب
اعتقادی که در اثر عمل بدون اعتقاد قبلش به وجود اومده ارزش داره، به نظر میرسه مثل اثر تکوینی خیلی چیزای دیگه توی دنیا باشه. مگه ارزش به داشتن آگاهی نیست؟
نه، یه وقتایی یه عمل خوب آروم آروم یه اعتقاد خوب ایجاد میکنه، یعنی خداوند به واسطه یه عمل خوب توفیق اعتقاد خوب میده. این که اعتقاد خوب اول به وجود اومده، ریشه عمل شده، یا عمل زمین اعتقاد رو فراهم کرده، عامل ارزش گذاری کم و زیاد خوب و بد اعتقادات ما لزوماً نیست. اگر از عمل ما یه اعتقاد خوبی ناشی شد و ما بهش عمل کردیم، این قابل مذمت نیستش.
استفاده از حلقه جنس نقره یا پلاتین که آبکاری طلا شده باشه هم ایراد داره؟ آبکاری زرد یا سفید متفاوت است؟
طلا بله، طبعاً برای آقایون دیگه، برای خانوما که ببینید هر چیزی که طلا باشه، دست آقا باشه، حرامه. میخواید حلقه دستون کنید، خب میتونه نقره باشه، میتونه باکره باشه، پلاتین باشه، تازه از طلا گرونتره. ولذا به نظرم این اصرار برای که حالا یاب کنیم، چه اصراری آخه آدم یه بچه‌م از این گناه‌های بدون کیف دائمی تلاوت بختی کیف نداره. یک دو یعنی این دسته همین دائما داره گناه، خیلی گناه به نظرم زایه طلا استفاده کردن. آبکاری اینا ما که طلا رو داره، آبش طلاه. خب آخه ببین بیشترش ولی پلاتینه، یک دونه مثقال طلا بهش اضافه کرد، خب بازم هستی، حتی مثقال که خیلی میشه بکنه.
چیه؟ البته ممکنه هدف
انگیزه بخشی
باشه، ولی آیا جایز هست؟
ببینید یه وقت 20 خانواده ایم، همه وضع خوبه، اینا رو میذاریم از باب شوخی خنده و اینا. من که اصولا این کارا رو یعنی خیلی نمیفهمم، اما یه موقع 10 15 تا خانواده ایم میذاریم از باب یه سفره آرایی، کلکلم نه ها، یه سفره آرایی یا یه چیزی، اما به نظرم الان تو این وضعیت بعیده بشیم. مثلا 20 خانواده ایم، همه شرایط مالیمون ثابت، سرمایه‌مون ثابت، هیچ مشکلی نیست غالبا اینطوری، لذا یه چیزی رو میذاریم. من واقعا این روزا تبلیغ غذا تلویزیون نشون میده، بعضا میبینم خون خونم رو میخوره. بابا اوضاع خرابه، خرابه. بعد نشون میده برای که یه روغن رو تبلیغ بکنه 8 مدل غذا رو نشون میده که حداقل 2 ماه هیچ کدومش رو نخوردیم. بابا نکنید این کارو. فلذا مؤمن زرنگه. اگه من به شما بگم 1% ممکنه یه نفر ببینه دلش بسوزه، یه آه بکشه، اون قصه شما رو گرفتار بکنه، میکنید این کارو؟ نکنید. آره میگن بعد که چش خوردی نگی نه کجا خوردی، مثلا این چیزاست. آره اینم خوبه.
گاهن میگوین فردی رو با دعا سحر کردن، مگر دعا جنبه مثبت ندارد، پس چرا میتوان با دعا عمل منفی مثل سحر کردن؟
با دعا سحر نمیکنن. خب اولا معنای اولیه دعا ام بوده از خیر و شر، یعنی نفرین هم جز دعا بوده، کم کم معنای دعا شده فقط اون خیر خواستن و نیک خواستن، و الا دعا معنای اولش نفرین رو هم در بر میگرفته. اما با دعا سحر نمیکنن، این اشتباه کلامی ما است که میگیم سحر یه ورد و ذکرای خاصی داره که به اونها دعا اطلاق نمیشه.
پرداخت
کنیم و از نزد خودمان خمس را بپردازیم، به دلیل
اینکه احتمال میدهیم شخص فراموش کرده باشد خمس را نپردازد و به خاطر ما مال او آلوده به حرام شود.
خب بهش بگید که مالت خمس داره، اگه میخواد لطف کنید پول خمس را با پول بهش بدیم، با من هدیه، ربا هم نیست. مثلا بگید من از شما پارسال یه تومن گرفتم، از سال خمسی شما گذشته چون پول دستم بوده من 200 تومنم گذاشتم روش که برای خمس به شما مدیون نشم، اشکالی نداره. اینو بهش خب نه، بهش بدیم که خودش بده. ما که از طرف او بخوایم بدیم، خودش باید خمس خودشو بده دیگه. یا احتمال هم اینه که بدیم بهش 200 تومان، ما بدیم 200 تومان باز بره خودش بده. خب بهش بگیم و بدیم. این که انسان پولی رو قرض بگیره و بیشتر بده عیبی نداره ها، اون که تی نکرده که ازت بیشتر بده. اگه خودمون بیشتر بدیم این عیبی نداره و ربا هم حساب نمیشه.
گاهی در نماز ذکر میگم که باعث میشه اشکم در بیاد، آیا نمازم باطل است؟ آقا میگه در نماز
ما التماس دعا داریم از شما. چه هیچ اشکالی نداره اگه ذکر بگید و گریه بکنید. ای آدم تو قنود یه دعایی بخونه گریه کنه، توی سجده دعایی بخونه، این که عیبی نداره. اما ذکر رو برای چی میگیم؟ مثلا اومدن بعد دیگه تماس نگرفتن، لاهی بربی ملی غیرو حتی کامبیز ملی غیرو، نه ببخشید الهی بربی، اون اگه گریه از این چیزا باشه خبره نماز رو خراب میکنه. اما اگر که ذکریه، مثلا کسی این روزها تو قنود میخونه که ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاق. کسی اگه اینها رو بخونه گریه بکنه، خب خیلی هم ممدوحه، اشکالی هم نداره. اما ریشه گریه نباید چیز مادی باشه. ذکر گفتن و گریه کردن حتما برکت نماز رو بیشتر میکنه.
داروهایی که میتونیم بدیم از لحاظ قانونی هم به علم داروساز وابسته است، یعنی اگه من نوعی بتونم به لحاظ علمی ثابت کنم که این دارو الان باید اینجا داده بشه و ندادنش ضرر ایجاد میکنه، من ندادنش بیشتر از فایدهشه، از لحاظ قانونی ایرادی به من گرفته نمیشه، حتی اگه روی کاغذ اون دارو نیاز به نسخه داشته باشه.
نمیدونم علاوه قانونش، من بلد نیستم. انقدری که من میدونم یه ابلاغیه هایی میشه، حالا تخصص بچه هاست دیگه، یه ابلاغیه هایی میشه که آقا داروخونه این دارو رو نباید بدون نسخه به مردم بده. اگر اون یه استثنایی داره که فرد داروخانه دار که داروسازه اگر تشخیص داد این دارو برای فرد لازمه میتونه بده، خب میتونه دیگه، خلاف قانون نیست. اما اگه نباشه، به نظرم وقتی قانون صریحه ما حق نداریم اجتهاد بکنیم. ببین میگن اجتهاد در مقابل نص، مگر اینکه میگن توی قواعد خودشون و قوانین پزشکی چیزایی باشه که من خب اونا رو بلد نیستم دیگه.
ما تعبیری داریم که
چند تا سوال پرسین تا الان
سوالا اضافه شدن، بعد گفتن که حالا زمان هست پرسیدن.
بله بفهم.
گفتن که ما تعبیری داریم که میگه حتی برگی از درخت نمیفته مگر به خواست خدا، این اعتقاد ما چطور با اختیار انسان قابل جمع؟
الان ارتباطش با این موضوع ما چیه؟ آنچه پرسیدن برمیگرده به بحث علم خدا و اراده خدا و اختیار ما و قضا و قدر. ببینید، ما تصمیم میگیریم یک کاری بکنیم، خب میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، یا به قول شما برگی از درخت نمیافته مگر به اراده خدا. اینا جمعش چجوریه؟ جمعش اینجوره که من وقتی اراده یه چیزی میکنم تا خدا مهر تنفیذ بهش نزنه اون کار انجام نمیشه، ولذا خیلی وقتا من میخوام یه کاری بکنم خدا اجازه نمیده. به امام صادق علیه السلام اینجور نقله که گفتن آقا جبر یا تفویض، جبر یا اختیار، حضرت فرمودن لا جبر ولا تفویض، هیچ کدوم، بل امرون بین الامره. این بین امرون بین الامره یعنی چی؟ یعنی یه اختیاری به شما دادیم، این مطلق نی، یعنی اگه 10 تا آدم تصمیم بگیرن با 10 تا بمب هستی کره زمین از بین ببرن، هر چی اون کلیدو بزنن بمب عمل نمیکنه، چون خدا اجازه نمیده نظام عالم اونا به هم بریزن. خب اما از اون طرف من تصمیم میگیرم ساعتمو بردارم، وقتی من تصمیم میگیرم تا خدا به این مهر نزنه من نمیتونم بردارم. لذا گاهی اوقات ما اراده کارهایی رو میکنیم اما اون کارا محقق نمیشن، خداوند تنفیذ نمیکنه. یعنی در طولن من اراده میکنم، خدا مهر میزنه انجام میده، مهر نزنه انجام نمیشه. بله خب میگم دیگه اگه کاره در مسیر باشه آره، اما اگه در حدی باشه که نظام الهی رو بخواد به هم بریزه خدا مهر میزنه؟ نه، من میخوام کره زمین رو با بمب هستی منفجر کنم، خدا مهر میزنه؟
خب علت اون این بوده که اونا اون بمب رو ساختن.
باشه، به همین خاطر خدا هم میفهمد لاجبره، ازت میفهمد لاجبره ولا تفویض، شما اختیار مطلق نداری. خب حالا بمب ساختن، آره ساختن، اما این میخواد به اصل موضوع لطمه بزنه، به اصل موضوع خود لطمه بزنه، جلوشو میگیره. تو نظام علی معلولی گفتم علت معلول مگر به هم زدن نظم عالم، نظم عالم جلوشو میگیره، یعنی اینم جزی از همونه.
استاد خواستم بپرسم.
بله بفرمید، شما که هرچی میگیم میپرسیم، بفرمید.
میوه هم تربیه شود. متاسفانه خیلی از این بزرگواران نیازمند توانایی خرید میوه هست.
کاش زودتر پیشنهاد بده. راست شو بخواید امسال یه ابتکاری بچه‌ها به خرج دادن، یکی عسل رو اضافه کردن که حالا مقوی باشه تو این ایام، از اون طرف یه بسای بهداشتی رو اضافه کردن، هم محلول هم مایع هم ماسک و هم دستکش. اینا به ذهنمون رسید، ولی دیگه راست شو بخواید میوه خیلی بسته‌ها رو، چون همین الانش هم هر بسته سنگینه، میوه رو نتونستیم اضافه کنیم. نمیدونم میشد یا نمیشد، خیلی سخت میشد نه، چون میوه هم حجمش زیاده. راستش بخواید بساخه حالا دیگه الان هم گذشته، چون دیگه تهیه شده و فردا بسته‌بندیشه. ولی پیشنهاد بدی نه. حالا انشالله که ما اینا رو میدیم، چون برنج هست هر نفری 5 کیلو، دوتا ماکارونی بذار هر نفره، نمیدونم گوشت مرغ، چه میدونم رب لپه روغن، انشالله که یه صرفه‌جویی تو زندگیشون بشه، با پولاشون بتونن خودشون انشالله میوه بخرن دیگه. انشالله خدا به همه برکت بده.
همسایه ما
کم تحمله
و همش در خونه ما در حال اعتراضه. میگه مردم
در خونه ما،
میگه مردم
این فی به معنای داخل نیست، به معنای اون نزدیکه در خونه است. خب
میگه مردم سگاش رو تربیت میکنن ولی پسرای شما نمیتونن بشینن یه جا.
شاید بیاد
بکنم عصبانی کرده بچه‌ها از بس یه جان نشستن دارن تو گوشی درسشون، از بس یه جان نشستن دارن تو گوشی درسشون میخونن، چشماشون در اومد.
نه به نه، ببینید اگر که در یه حدی میشه چیز کرد، یعنی مثلا این اتفاقا از بچه های کلاس هستن، خانوم هستن، این کار همسرشونه، یعنی این که بالاخره آره، این که زندگی آپارتمانی باید یه ملاحظه ای کرد، اما اون طرف آدم وقتی میپذیره توی آپارتمان زندگی بکنه دیگه صدای راه رفتن دیگران، صدای آسانسور رو که نمیشه قطع کرد، که زندگی جمعی یعنی اقتضائاتی. اما توصیه‌ام اینه، اگر واقعا چیز دارن، یعنی پسر بچه‌ها تو سنی که میخوان بازی بکنن، من معمولا این توصیه رو میکنم، میگم اگه پسر بچه دارید اونم بیش از یکی، جایی اگه میرید برای خونه طبقه اولو بگیرید، طبقه همکفو بگیرید، که بچه‌ها راحت باشن برن بزنن بگی. نمیشه بچه رو به زمین دوخ، به همسرشون بگین که به جد برن با اون فرد صحبت بکنن. اگر نمیبینن مسئله پیچیده یه، واقعا ارزش این که انسان خونه‌ش رو عوض بکنه توی موضوعات هستش، چون اینکه اعصاب و روان آدم به هم بریزه، اونورم به بچه نباید بچه یکو بشین بشین، بالاخره اونم پسر، حالا یا دختر، تو کودکی باید با دو بره بیاد نمیدونم بازی بکن، حالا تو خونه میگیم آقا گل کوچیک بازی نکنین، اما دیگه دو تا راکت بگیرن این بزنه اون بزنه، خب صدای پاشون میاد، هی طلبیت باقا تکون نخور تکون نخور، این که زندگی نمیشه که.
پس چجوری آمریکا نظم عالم رو به هم زده؟
نظم عالم به هم نزده آمریکا. آمریکا یه وقتایی یه کارایی می‌خواسته بکنه، می‌خواسته بیاد ایران 4 تا گروگان آزاد بکنه، خدا با شن زده با ماسه زده داغونش کرده. این یعنی که آمریکا هر کاری بخواد نمیتونه بکنه. الان تو این ویروس آمریکا ارادش چی بود؟ ارادش اگر که واقعا موثر بوده باید این اثبات بشه، اگه موثر بوده که برگشته به سمت خودش، بالاترین آمار ابتلا و جانباختگان رو داره. اگر نبوده خب قطعا آمریکایی‌ها میخوان این بیماری تو کشورشون پخش نشه، چون اقتصادشون خیلی براشون مهمه، بیشترین آسیب رو الان دارن میبینن. ولذا آمریکا نظم عالم به هم نزده، اینا یه شیطنتای در عالم میکنن که اون اقتضای نظام ملی معلولی کارش نمیشه کرد. بابا تیره نپوشم چرا؟
نگران میشم بچه‌ها.
خب نگران بابا این سرمه‌ای دوباره، ای خدا کور رنگی گرفتین چرا؟ من یه موقع تصویر رو ببینم ببینم چه جوریه.
کاملا مشکیه.
بله. یکی از این موبایلا رو زحمت نیست بدین به من ببینم چه جوریه. تیره نیست سرمه‌ای رنگه؟ راست میگم. خیلی مشکیه. چه لباسی من میپوشم؟ دارم باید فهم داشته باشه. درسته. باشه. خب شاید فکر کنیم من هم یک لباس دارم. مثلا جد امیرالمومنین یک پیرهن داشتن اینجوری تکون میدادم خوش اتفاق.
چون
عید
شعبانیه
است. چرا شما مصری؟ نه بابا من راست بخوام اینجوری در کمد باز میکنم، اما اولی رو برمیدم. خیلی چیز نیستم تو این چشم. چشم.
سوالات تموم شد. یه سوالم بنویسم حالا شما.
باشه. خیلی